در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشدن، یاد تو کوران میکنن. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما و مهمان لحظات ناب و نورانیتون و در محضر و در معیت آجای کاشانی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر عزیز عالی، عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم انشاءالله که دلهاشون شاد باشه و خوشروزی مادی و معنوی و شهادت این استاد برجسته دانش هستی و امور دفاعی کشور رو هم به خانوادهشون، به خانواده عزیزان دانشمندان انرژی هستی و همه مردم عزیزمون تسلیت عرض میکنم.
سلامت باشید. انشاءالله که مهمان سفره امیرالمؤمنین و مهمان سفره ابو عبدالله حسین باشن و انشالله راهشون پر ره رو باشه. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
چه خوشحالیم خدمتون
هستیم.
سلامت باشیم. امروز وارد جنگ میشیم؟
انشالله.
جنگ سفید خیلی به تعبیق افتاده جا. بفرمایید بیشتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم به تبع امیرالمومنین صلوات الله علیه، چون جنگ طلب نیستیم، خیلی تلاش کردیم جنگ رو عقب بندازیم که رخ نده. ولی خب دیگه بله، امروز متاسفانه وارد جنگی میشیم که هر جنگی بده، جنگی که یک طرفش امیرالمومنین سلام الله علیه باشه خیلی بده، چون طرف مقابل بدون حساب کتاب وضعش روشن و دیگه خلاصه اطاله دادرسی هم در قیامت نداره و ناراحت میشه آدم از این که عده زیادی به جای این که به سعادت برسند و در معیت با امیرالمومنین صلوات الله علیه باشن، استجیر بالله تیغ به چهره او بخوان بکشن. و لذا جنگ از هیچ جهتی خوب نیست، حتی جنگ حق علیه باطل، چون اون باطل ها نابود میشن و آدم دوست داره که همه سعادتمند بشن حتی امکان. خیلی هم امیرالمومنین صلوات الله علیه به این موضوع پرداختن.
ما امروز انشاءالله واضح و روشن مقابل حق ایستادی.
بله. امیرالمومنین صلوات الله علیه خیلی تلاش کردن که این جنگ رخ نده. خیلی تلاش کردن شروع کننده نباشن. خیلی تلاش کردن که میانجی فرستادن، گفتگو کردن، نامنگاری کردن. از یه طرف یه حقی پایمال شده که امیرالمومنین صلوات الله علیه مقتدر، مظلوم هست ولی مقتدر، از حق کوتاه نمیاد. اما از اون طرف تا میتونه سعی میکنه که خونریزی رخ نده، جنگ رخ نده، تلاش میکنه. بسیاری از منابع این رو نوشتن که هر کسی رو حضرتون ابتدای کار یا حتی در وسط کار، که حالا انشالله امروز به بحث جنگ میرسیم، میبینیم که حضرت با عبارات مشابه میفرمود که شما نمیخوام که شروع کننده باشید، من نمیخوام، حواستون رو جمع کنید، از طرف من شما شروع کننده نباشید. مثلا حضرت به مالک اشتر که میخواست بفرسته به عنوان پیش قراول جلوی سپاه قرار بگیره، فرمود که یا ماله، مختصر میکردن یا مالک، یعنی عده‌ای منو به من خبر دادن از اون با بازدید کننده ها و دیدبان ها که ابوالاعور سلمی آمده آمادگی پیدا کرده، خطر جنگ و حمله او جدیه، برو سراغشون. بعد فرمود که ایاک ان تبدا القوم به قتال،
به هیچ وجه تو شروع کننده نباش.
کما اینکه تو بحث محرم عرض کردیم، چند بار عبیدالله در تیر رس قرار گرفت در کوفه، شمر در تیر رس قرار گرفت در کربلا، فهمون ما شروع کننده نخواهیم بود. یعنی سیاست امیرالمومنین سیاست تقواست. من به چیزی قرار نیست برسم مهمتر از این که تقوا حفظ بشه، قرار بشه تقوا رو زیر پام بذارم و به چیزی برسم اون چیز که دیگه حق نیست. یعنی قرار نیست من کار خاصی بکنم، اول باید حق حفظ بشه، چون این مبانی فکریه که مهمه، بعد بریم سراغ باقیش. فرمود که به هیچ وجه تو شروع کننده نباش. اذا اتیتهم فارض کن حتی تلقاهم و تسمع منهم، برو با اونا گفتگو کن، حرفاشونو بشنو. لا یجرمن نکشن آنهم علی قتاله، امیرالمومنین میخواد بجنگه، اونا مهدور و دمن، کشته میشن. 500 و چند نفر رو در جنگ صفین نقل کردن امیرالمومنین کشته منابع مختلف. وسط جنگ امیرالمومنین پهلوانی است که تاریخ به خودش نمونه ندیده. قصه هایی گفتن که بعضیش من نمیخوام عرض کنم خدمت شما که مفصل بیان کنم، که تک و توکی کسی جرأت میکرد بیاد وسط میدان امیرالمومنین رو به مبارزه به طلبه، وقتی ضربه میزد هر نیمه طرف به یه جا میافتاد. منابع مختلف تاریخی نوشتن. اما نه لذت میبره از کشتن و نه تلاش برای کشتن میکنه. بله جنگ باشه، چون برای هر ضربه‌ای که به کسی میزد الله اکبر میفرمود، ترس هم در دل اونها میافتاد. هم راست یه دل گذاشتون گفت بشمرین، اونها 520 و چند تا الله اکبر گفته، میترسیدن. و البته خود این ترس هم یه دلیلی بود برای اینکه اینها کم فرار کنن برن، کمتر وارد جنگ بشن، جنگ در واقع کم رنگ تر بشه. این هم برای این نبود که منظورم زیاد، آخه کسی با امیرالمومنین قابل قیاس نیست که بخواد به اونها خودشو نشون بده. دنبال این بود که هر جور شده عده‌ای که فرار میکنن چی میشن. اینجا هم فرمود لا یجرمن نکشن آنهم علی قتال، اینا ظلم زیاد کردن ولی باعث میشه تو ظلم کنی. ها مالک به یاران معاویه در شام هم ظلم نکن.
آقا جنگ حضرت هم در واقع هدایتگری حضرت بوده.
همینطور، هم هدایتگریست هم حفظ جبهه حق، زمینی که اشغال شده، بیت المال که اشغال شده، عده زیادی از مردمی که اونجا حق و باطل قاطی شده نمیدونن چیه و اختلال نظام پیش میاد. قرار باشه یک سرزمین بزرگ مثل شام و یه نفر از جامعه اسلامی بکنه ببره که از فردا هر کسی یه جا رو میخواد امنیت از بین میره.
سنگ رو سنگ برنده.
اما با این حال به اینها هم که ظالمند، تو اگر حتی میکشی باید به حق بکشی، ظلم نمیتونی بکنی.
در مدار حق باشی.
اگر قرار به یه نفر یک ضربه بزنی، دو ضربه نباید بزنی. اگر قرار یه نفر رو بزنی دیگه نمیتونی پولشو برداری. اینا اسمشون مسلمان، ظاهرن به زبانشون شهادتین میاد، یعنی اونو بگی آقا خیلی ظلم کردن. خب ظلم کردن، تو حق نداری ظلم کنی، مالک، مالک فرمانده پیش قراول سپاه حضرته. لا یجرمنک شنعانهم علی قتالهم قبل دعائهم، اول اینا رو دعوت به حق کن.
الله
نمیری بگی چون ظلم کردن ما هم حمله کنیم، شبی خون بزنیم، ما یه جایی میبینی پیدا میکنی میزنی لشکرشون رو میپاشونم. نه صبر کن تا اونها حجت تمام نشده. من نمیخوام پیروز شدیم، به چه در نمیخوام اون پیروزی. اینجا لشکر امیرالمؤمنینه. قبل دعائهم والاعذار الیهم مرتن بعد مره، یه بارم نگی آقا من یه نفر فرستم تیربارون کردن. باید یه کاری کنی که قیامت بگی مالک به خدا بگی که خدای ببین چقدر با اینا صحبت کردی،
من حجت دارم،
حجت دارم. یه بار بگی فایده نداره مالک، حالا بگی باشه یه بار پشت بیسیم مثلا یه چیزی گفتیم و حمله. نه، ما نمیخوایم بجنگیم. بله مجبور بشیم میجنگیم، با اقتدار میجنگیم، شمشیر میزنیم طرف نصف میشه، ولی نمیخوام، نه لذت از کشتن میبرم، نه از اینکه اینا جهنمی بشن خوشم میاد.
و شاید هم کسی نمیدونه اصلا برای چی مقابل ما.
بله ممکنه همونجوری که قبلا یادتون باشه تو اون فضا سازی ها عده گول خوردن، عده فکر کردن به حق اومدن، عده فکر کردن که امیرالمومنین نسبت به خونه خلیفه قبلی مثلا کاری کرده.
اینا روشنشون کن،
اینا رو روشن کن، ما بی خودی نمیخوایم بجنگیم. بعد فرمود که سمت راست و زیاد رو بگذار، سمت چپ رو شوره، خودت وسط قرار بگیر، فرمانده سپاه میخوام خودت باشی. بعد یه نامه ای نوشت به سپاهیان، نامه نوشت که خب فرمانده شما مالکه، اما بعد و انی قد امرت علیکما مالکن، به این دوتا فرمانده میمنه و میسره و اعضای میمنه و میسره، مالک رو فرمانده شما قرار دادم، فسمع له و اطیع امره، گوش به فرمانش باشید، هر چی میگه گوش کنید. فانه ممن لا یخاف رهقه ولا ثقاته، مالک از اون کساییه که نمیترسید از او، از او ترسیده نمیشه که ظلم بخواد بکنه، حرف میزنه درست حرف میزنه، امر میکنه دوراندیشانه است، خیالتون راحت باشه. یه کسی فرمانده است، آخه شخصیت مالک عجیبه. امیرالمومنین به مردم مصر بعدن که نامه نوشت، وقتی بعد از صفین مالک رو فرستاد مصر و تو راه شهیدش کردن، فرمود من خیلی به مالک نیاز داشتم، به این مردم مصر ایثار کردم بین خودم و شما، مالک رو به شما دادم.
خوش به حال
مالک، سلام الله علیه. ولا بطعه عن مل اسراء علیه احزم، اگر یه جایی کنده اونجا نباید سرعت عمل بخرد، اگر یه جا میبینید تنده اونجا نباید کندی کرد. چه مقامی داره نزد امیرالمومنین، و خوب دقت کنید مالک چقدر بزرگه. این عباراتو گفتیم، حالا آی فرماندگان میمنه و میسره، تو یه چیز از مالک حرف گوش چنوی نداشته باشید. قد امرته به مثل الذی امرتکما که الله یبدأ القوم بقتال حتی یلقاهم فیدعوهم و یعذر علیهم، بهش دستور دادم که او شروع کننده جنگ نباشه تا دعوت کنه و عذری باقی نذاره. یعنی اگر دیدید شما، هم به شما امر میکنم زودتر نجنگید، هم میگم دیدید نمیکنه این کارو مالک، ولی امیرالمومنین من حقه، اگه مالک ازش دفاع میکنم چون مرحق عمل میکنه، وگرنه اینجوری نیست که مالک رو دوستش داره. به مالک بدونید گفتم نباید شروع کننده باشه، باید حدت رو تمام کنه، هم شما گوش به فرمان باشید در این زمینه، هم اگر دیدید مالک این کار نمی کنه بهش تذکر بدید، یعنی محکم کاری میکنه حضرت. اون حقه که مهمه، و مالک تا وقتی حقه این جایگاه داره، نه به خاطر جنش، نه به خاطر رفاقت قبلیش، نه به خاطر مسائل دیگه، مالک اگر این جایگاه رو داره اونی که حق مدار. رفتن خلاصه اینها پیش قراول با ابوالاعور سلمی که اونجا بود، اینها گاهی به هم شاخوشونه میکشیدن، خلاصه چنگ و دندون نشون میداد دو تا سپاه به هم دیگه، گاهی تحرکات مختصری بود، یکی دو بار مالک با قدرت عمل کرد و تحرکات اونا رو که حمله های کوچکی که میکردن رو با قدرت برمیگردون، تا رسید به این که سپاه معاویه زودتر از امیرالمومنین به منطقه صفین رسید. وقتی زودتر به منطقه صفین رسید، اینها مسیر دسترسی به آب بستن. حالا بعضی ها دیدید تو ماجرای کربلا بعضی ها نشستن از دور مثلا میگن چاه میکندن، انگار مثلا اونها متوجه نبودن دیگه. ماجرای بستن آب در صفین مثل آفتاب وسط روزه، انکارش تو مسائل تاریخی تقریبا ناممکنه. همه این منابعی که به بحث صفین پرداختن از گروه های مختلف، فرق مختلف، دوست و دشمن ما، همه گفتن اولا دسترسی به آب از هر نقطش امکان نداشت. یه جای مثل اسکله های کوچیکی بود، از اونجا میشد بری آب برداری. هم رودخانه خروشان بود، هم ارتفاع داشت، هم دسترسی از لب رودخانه به آب نبود جز یه جایی که درست کرده بود. ثانیاً که یه جوری لشکر رو میبستن که امکان این که بخوان به آب دسترسی پیدا کنن وجود نداشته باشه. آب رو بستن، تقریباً یه روز و شب یا یه شبانه روز سپاه امیرالمومنین بی آب موند. امیرالمومنین که میفهمون من شروع نمی کنن. و از طرفی میخواد سپاه خودش هم حجت براشون تمام بشه. اینا خورده ذخیره‌های آب کم کم
تمام شد.
لشکر بین 90 تا 150 هزار نفری رو که با یه مشک و دو مشک
100 هزار نفر.
بله، جمعیت لشکر امیرالمومنین بین 90 تا 150 هزار نفر جمعیته. این که دیگه مثلا با دو تا شتر آبکش هم کار این لشکر رو نمیتونه حل کنه. به آب فراوان نیازه، یعنی باید دائم دسترسی داشته باشه. اصلا رفتن جایی محل جنگو قرار دادن که دو سپاه به آب دسترسی داشته باشن، این همه آب. خلاصه حضرت نشست در خیمه، چون میدونه بعدها، همین امروز میخونیم انشاءالله، بعدها بعضیا دو دوزه دوست داشتن بازی کنن، منافقانه عمل کنن، بی غیر صادقانه عمل کنن. اشعث خیلی بهش برخورده بود که مثلا قبیله کنده آمده اینجا آب ندادن به ما. به معاویه گفتن اولش آقا آبو نبند. امروز یه حرفی زده آقای شریعتی خیلی جگر سوزه، گفت ببین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه کسی نیست که آبو ببندی و این همه لشکر داشته باشه و اجازه بده که یارانش از تشنگی بمیرن و به تو کار نداشته باشه.
نکنی کار
قوم اگر تشنه بشن مسئله دین و دنیا نیست. مثلا الان بین حق و باطل نکنین کارو، بی خودی زایه میشیم، شکست میکنیم، روحیه یارات هم خراب میشه.
اونا چند نفر هم؟
لشکر معاویه هم یه همچین عددی هستن، بلکه بیشتر.
پس خیلی رویارویی هستن.
بله رویارویی بسیار از این بزرگترین رویارویه، چه بسا بشه گفت قرن اوله. داریم جایی که 80,000 نفر یه طرف هم، ولی اون طرف کمه. یعنی اینکه این دو سپاه با این عظمت و
عظیم. خب
معاویه فکر کرده بود که چون زود رسیدیم، ما زودتر رسیدیم، خرافه پرستی بود، تفعل زدن، پس ما برنده ایم. آقا ما برنده ایم چیه؟ این یه خورده کارشناسی نظامی میخواد. حالا ما زودتر رسیدیم، آب دست ما رسید، پس ما جنگو میبریم.
خدا با ماست.
کنه انگار این علامت نصرت، اون بحث خرافه بحث کردن. هم راست زبلتا بگو این حرفا رو نزنید، اینا بیان لهتون میکنن و دینم مسد نباشه تشنگی رو نمیتونن تحمل کنن. بنی امیه ای ها همه ویان مثل ولید ابن عقبه اومدن گرم میکردن، نه اینها رو تشنه میکشیم، همینجا تشنگی بمیرن، یا فرار میکنن یا اینی که مثل خلیفه که تشنه کشته شده اینا رو تشنه میکشیم، مثلا انتقام میگیریم. همراز هرچی گفت این کار رو نکنید گوش نکردن. یه عده ای از یاران معاویه بودن که اینا آدم هایی بودن همونجور که شما فرمودید حضرت هم میخواد حجت تمام بشه. اینا بودن آقا حیوان رو از آب من نمیکنید، این کارا چیه شما میکنید؟ یعنی متعارف کردیم اومدید از خون خلیفه مظلوم مثلا دفاع کنید،
این ظلم واضحه.
آره آب نمیخواید به این آید، این چه وضعشه؟ امروز میفهمید چیم ریزش تو سپاه از رخ میده، شکست بخوری اعتماد نیروها خراب میشه، روحیهشون خراب. گوش نکرد و آب نمیذاریم بخوریم. امیرالمومنین چیکار کرد؟ باز سعسعه رو فرستاد، فرمود سعسعه برو بگو ما بنای شروع جنگ نداریم، اما اگه آب ببندید مجبوریم آب آزاد کنیم. یعنی فعلا من باز نمیخوام بجنگم، دنبال اینم شما رو، ولی نمیتونن اینجا بمونن نیروها.
اینه که حرکتی اتفاق میفته به خاطر آب.
بله بازم نمیخوام جنگ شروع کنم. فحاشی کردن یاران معاویه به سعسعه، سعسعه هم جواب میداد. سعسعه بسیار در بیان قبلا هم
سعسعه ابن سوهان
و با برادرش زید، اینها هم ادیبهای برجسته، شعرهای بزرگ در مناظره استاد. یادمه که گوشه یاد مناظرات زید رو قبلا عرض کردیم، اون بحثی که از رفقای امیرالمومنین عرض.
بله بله.
خلاصه این پس اونا برمیومد تو کلام و گفت و فعلا نمیخوایم با شما بجنگیم، ولی آب رو شما نمیتونید از ما دریغ کنید، بدونید بازم حجت تمام بشه. برگشتن، حضرت نشسته بود، اشعث همینجوری مثل سیر و سرکه انگار دلش اذیت شده بود، گفت آقا نمیشه که اجازه بده بریم بجنگیم.
اشعث بهش برخورده بود.
امیرالمومنین هم میخواست، چون الان عرض میکنم که بعدن همین اشعث قرار بود حرف هایی بزنه تو دل سپاه خالی کنه، فهمون باشه پس خودت برو. برای اینکه شکست نخورید مالک رو هم با یه گروهی میفرستن پشت سرتون حمایت. اشعث و یارانش رفتن، مالک اشعث هم به عنوان پشتیبانی رفت، حمله کردن به سپاه، به ابوالعبر سلمی که آبو بسته بودن. یه سردار مشهوری بود که چند بار مالک رو به مبارزه دعوت کرد، گفت نه من دستتو ناراحتم نمیام، جنگ دیگه ناراحتی مثلا تو
بیا بجنگی،
آره بیا بجنگی، نمی اومدن با مالک،
ترسیدن،
بله نمی جنگیدن با مالک، نمی جنگیدن. حالا ببینید چه فشاری میومد وقتی امیرالمومنین به مبارزه دعوت میکرد، و خب روحیه اینا هم خراب میشد، ادعا داشتن میخوام جهاد کنیم، خب برو بجنگی، فرمانده هی صداد میکنن آبروت میره بده. خلاصه حمله کردن، درگیری جدی رخ داد، چند تا از پرچمداران لوا دستشون آمدن، مالک یکی یکی اینا رو زمین میزد. اصلی هم اینه که در جنگ فرمانده و صاحب لوا رو میزنن، او که بیفته بقیه میرن، یه جنگ تا ممکنه سعی میکنن خونریزی رخ نده، یعنی این نیست که بگن خوش اومد هی آدم بکش. خلاصه اشعث هم مرد شجاعی بود و رزمنده و آشنا بود کامل فنون نظامی. خلاصه یکم که فشار آوردن عقب نشینی کردن، عقب نشینی کردن، آب افتاد دست یاران امیرالمومنین، آب دست یاران امیرالمومنین افتاد. خب مالا گفتن آقا نوبت ماست که واضحه
مقابله به مصر،
از آسان نه، به اندازه‌ای که امروز آب نیاز دارید بردارید، از کنار آب عقب بیایید. آب برای همه است، یعنی ما آبو نمی‌بندیم که الان مالیاتی ازش بخوایم بگیریم، برمیگردیم عقب. دوباره اگه اینا خواستن آب بمندن دوباره فردا حمله می‌کنن، نخواهند کرد دیگه، یه بار شکست خوردن دیگه اشتباه نمی‌کنن. این باعث شد اون معترضان به معاویه برگشتن، گفتن پس معلومه بین شما فرقه، تو آب می‌بندی بدون اینکه تو کی اومدی به آب رسیدی، لشکر امیرالمومنین نبوده، اونا هنوز نرسیدن، شما رسیدید به اون منطقه، هیچکی نبود، هنر کردی آبستی، با کی جنگیدی آبستی؟
اینا آبو تونستن بگیرن،
اینا آبو از شما گرفتن ولی عقب نشستن،
آفتن.
در قدرت عفو کردن، شما در ضعفتونم عفو نکردید،
میشه اخلاق.
لذا شبونه اومدن به امیرالمومنین پیوستن و حضرت هم دنبال همینه، میخواد حق روشن بشه. جلسه میشه عرض میکرد، اگه کسی میگه من شک دارم میخوام بررسی کنم، حضرت میگه خیلی کار خوبی میکنی، فکر کن به حق برسی، چون ما اصلا به دردمون نمیخوره آدم جو زده، میخواد بجنگی در راه خدا، من میشدم با تردید شمشیر به کسی بزنه، باید بدونی که او دشمن خداست، به این راحتی که نمیتونی باش بجنگی. امیرالمومنین صلوات الله علیه آب که آزاد شد یه قدری اوضاع عوض شد، منتها مثلا داریم که یه جمله ای گفت امراض، اینو میخواستم عرض کنم، که اومد به معاویه گفت دیدی من گفتم اگر علی ابن ابی طالب یار داشته باشه کوتا
نمیام،
اگر این خیلی حرف عجیبیه، اگر اون روزی که به خانه اش حمله کردن و در خانه را گشودن 40 تا یار داشت جلو اون لشکر وای میستاد، اشتباه کردی که تو نشناخته انگار، یعنی واقعا چند تا از داداشت و دایی و عمو پسر عمو جد و اینا یادت نیست تو جنگ ها او چه کرده در جنگ های پیغمبر با قریش، تو یادت رفته بود 25 سال او یه گوشه نشسته بود و کار اقتصادی میکرد و مردم کمک میکرد، خیال کردی دیگه شمشیرزنی یادش رفته، پهلوانیاش یه تنه لشکر پیغمبر رو به کاری رسوند که قریش با اون همه ثروتی که داشت مجبور به صلح حدیبیه شد و دیگه جنگیدن رو رسما کنار گذاشت، یادت رفته؟ این همون فرده
حیدر کرار،
حیدر کرار. و اگر اون روز جوان بود از نظر تو، حالا میدونم که عند الله جاش معلومه، امروز سال خورده هم هست، و اینو عرض کنم به بینندگان که در روزگار اون زمان حالا جسمشون بدنشون چطور بود که فرمانده سپاه 50-60-70 ساله میشد، مالک تو 90 سالگی حمله میکرد، یعنی مدل بدنهاشون با ما فرق میکرد. لذا اگر یه جوانی 30 ساله که امروز اوج مثلا قدرت بدنی میومد، اومد تو میدان مالک رو صدا کرد، مالک نگاه کرد گفت این جوونه، پسرش ابراهیم رو فرستاد با او بجنگه، گفت انصاف نیست با منه بخواد 60 ساله بجنگه، یعنی چی؟ اینجا نه اینکه من ضعیفم،
یعنی قدرت
من قدرتمندم، خب این انصاف نیست، اینم بزرگواریشونه. میگفت با پسرم بجنگه، یعنی خب من بیام که یه ثانیه‌ای میزنم
عین ما با بچه‌ها مثلا.
دقیقاً. یعنی اون روز امیرالمومنین جوان بود، 40 تا یارداش نمیذاش به خونش حمله کنن. حالا که این لشکر رو داره و اگر تو قائل به اون مباحث ملکوتیش هم نباشی، این همه تجربه داره، خیلی اشتباه کرد. خلاصه خیلی دعوا شد بینشون، همدیگه رو توبیخ میکردن به همدیگه. عرض کنم خدمت شما که گله میکردن، میخواستن کار بنزن گردن همدیگه، اشکالات رو بنزن گردن همدیگه. تا اینکه یه نکته عرض کنم، این وسط این اشعثی که بعدها این همه داستان درست کرد، جلوتر از خواهیم کرد که حکومت امیرالمومنین اگر آسیب دید کنار معاویه یا بیشتر، اشعث رو بنده مقصر میدونم که حالا جلوتر عرض خواهم کرد. این بعدها ببینید چقدر زیرکی داشته امیرالمومنین که خود او فره او بگه من میخواستم بجنگم، چون بعدها از اشعث نقل شده که والله ان کنت لکارهن قتال اهل الصلاه، من از اولم دوست نداشتم با نماز خونا به جنگم، ولیکن معی من هو اقدم و من نیفل اسلام، ولی نه که من سال آخر به اساس پیغمبر اسلام آوردم، و یه عده بودن سابقه بر من 20 سال قبل اسلام آورده بودن، صحابه های اصحاب قدیمی بودن، اونها بودن که اعلم به کتاب بودن، کتاب خدا رو بهتر میشناخت و سنت پیغمبر رو بهتر بلد بودن، اونها میخواستن به جنگن، منم هم همراه شدم. یعنی بعدها که میخواد بگن چرا پس تو پشیمانی، فراموش کرد اون روزی که خودت شروع کننده بودی در اون ماجرای آب، برای این که مثلا بگن امیرالمومنین سلام الله علیه میخواست جنگ کنه و ما نمیخواستیم. این نبردها ادامه پیدا کرد آقای شریعتی تا نوشتن در حوالی 85 روز یا 90 روز 85 تا درگیری رخ داد. به چه شکل؟ به این شکل که عرب
3 ماه تقریبا اونجا بودن،
تقریبا 3 ماه بودن، تا بعد به محرم رسید آتش بس اعلام کردن به خاطر ماه حرام. اون قبلش هم چون تعدی صورت می گرفت نمی شد آتش بس اعلام کن، هر روز یا یه روز در میون یا روزی 2 بار یه لشکر مختصر از این طرف و یه لشکر مختصر از اون طرف، 3000 نفر 5000 نفر، یه روز به فرمانده عمار، یه روز به فرمانده هاشم مرقال، یه روز به فرمانده عبدالله ابن عباس، یه روز به فرمانده مالک اشتر، از اون طرف یه روز به فرمانده عبیدالله ابن عمر، یه روز به فرمانده همینطور مثلا امرعاص، اینا حمله میکردن به هم
یه جنگ مختصری مثلا.
3000 و 5000 هم کم نیست از دو طرف به نسبت دو لشکر، بله دقیقاً مختصره. اتفاقا حضرت هم میش کو اینا با هم درگیر، یه روزایی از سپاه امیرالمومنین شکست می‌خوردن، یه روزایی از سپاه معاویه شکست می‌خوردن. این 2-3 ماه طول کشید، خلاصه 85 روز 90 روز این درگیری طول کشید. گفتن آقا محرم آتش بس اعلام کنیم، محرم آتش بس شد. بعد از اینکه محرم تمام شد، امیرالمومنین سلام الله علیه اعلامیه جنگ صادر کرد، فرمود که اینطور نمیشه که فکر نکنید ما شک کردیم بیایم با شما بجنگیم، مثلا در کشتن شما تردید کردیم، در ناحق بودن شما تردید کردیم، ماه حرام بود که آتش بس اعلام کردیم. همین حین آتش بس هی حضرت گروه میفرستاد با اونا صحبت کنه، عدی ابن حاتم بره، شبس ربعی هم بره، یعنی آدم های مختلف که بلکه بتونن با زبونشون با بیانشون معاویه رو منصرف کنن از جنگ. کمون که قبلا جری رو که هیچ نسبتی با امیرالمومنین نداشت، معزول حضرت بود و فرستاد بلکه میانجیگری کنه. پس حضرت همه این تلاشش رو میکنه که جنگ رخ نده. اما تو این گفتگوها هی معاویه میگفتش که من اینجوری هم، علی اونطوریه سلام الله علیه، هی اینا میگفتن آخه تو قابل قیاس نیستی، نه سابقت، نه علمت، نه تقوات، نه توانت، نه جهادت، نه مقبولیتت. گفت نه، هیچ کی علی رو قبول نداره. گفتن آقا هرچی بدری یعنی اهل جنگ بعد باقی مونده در سپاه اوست، هر که از متقدمین اسلام اهل بیعت رضوان، اهل بیعت عقبه، هر کس باقی مونده تو سپاه اوه. یا وزن
اون ور قابل مقایسه نیست.
اصلا این ور همه اهل تقوا، قرا، مهمترین عالمان، سابقه داران، اصلا تو کی هستی؟ اونا هیچ کدوم نبودن، یه تنه امیرالمومنین بس بود. خلاصه دیدن گفتگوها فایده نداره. شب از گفت آقا رشوه بهش بدیم. خیلی دردم میاد من امروز، خیلی شعار دادن تو مسائل سیاسی زیاد، ادعا، حرف، بازیگری، ساخت و پاخت، زد و بند، و اصلا اسم اینو گذاشتن سیاست.
سیاست،
بله، اسم اینو گذاشتن سیاست، در حالی که سیاست این اداره حکومت، اداره اجتماع، لزوم نداره حتما توش با بازیگری همراه باشه. آقا این شام رو تحویل بده، خب چی بهش بدیم؟ معاویه از نظر امیرالمومنین شایستگی یه دهداری هم
نداره.
نه توان نداره، آگاهی بعضی آدم ها توانمندن، ولی توان این که برحق عمل کنه نداره. سابقه هم که خراب،
لیاقت نداره.
از نظر امیرالمومنین لیاقت نداره. نه قبول نکرده است، رشوه ندید، برید به او بگید که کشته نشه و دیگران هم به کشتن نده، عقب بنشینید. اینا هرچی صحبت کردن طبعا او قبول نکرد. ماه سفر که آغاز شد جنگ جدی شد. جنگ که جدی شد دو تا اتفاق افتاد. یک، این جنگی که جدی شد، اون جنگ های قبلی که عرض کردم 85-90 بار حمله هایی به هم کردن، اینطوری بود صبحونه شونی که میخوردن جنگ آغاز میشد، اذان ظهر توقف جنگ، سپاه معاویه سمت خودشون، سپاه امیرالمومنین سلامونه به سمت خودشون، نماز و نهار، اگر قرار بود دوباره به جنگن بعدش میجنگیدن، قبل غروبم طبل خاتمه. حتی گاهی از اون طرف میمدن این طرف فامیلای همدیگر ببینن، دیگه ما هم کاری نداشتن این در
زرف.
بله، گاهی همدیگه فامیل بودن، برادر دو طرف بود، فامیل دو طرف بود، هم قبیله‌ای بود. عرض کنم خدمت شما که این ور نماز بخونن، اون ور غذا بخورن بعضیا. خلاصه تا این که رسید به ماه صفر. ماه صفر که شد یه جنگی رخ داد که این جنگ در تاریخ اسلام کم سابقه است. تقریبا 3 شبانه روز جنگ تمام متوقف نشد، یعنی نماز صبح در حرکت، نماز خوف. شما ببینید وقتی 3 شبانه روز بخوان به جنگن، جنگ وقتی دیگه خستگی در کردن توش نباشه، به شدت حرارت جنگ وقتی رفت بالا، کشته ها زیاد شد، دو تا اتفاق افتاد. یکی این که یه ابرهه نامی بود که آخرین فرمان روای همیریان بود، این اومده بود پیش معاویه گفت یعنی چی همه کشته دارن میشن؟ حالا من راجبه وصف جنگ عرض میکنم، آقا همه جا رسمینه، چند بار به هم حمله میکنن، خلاصه زور آزمایی میکنن، بعد دو تا فرمانده میدان میان با هم میجنگن، هر که شکست خورد لشکرش تسلیم میشه، دیگه انقدر آدم کشته نشه. معاویه ولیدم بهش گفت آره خوبه، ولید فامیلش بود، ولید ابن عقبه، گفت اینقدر علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه مرا به جنگ دعوت کرده که از عرب خجالت میکشم، ولی من نمیرم چون برم تمامه، نمیرم، اب نداره، بذار چی میخوام بگن بگن،
اینجوری بهتره. آره. تا آبرومون
بره. آره. آبرون بره بهتره که کشته بشم. آره. اب نداره. بعد میگفت مروان تو برو، او امرواسو بهش مصر قرار شده بدی، من برم کشته بشم، امرواسو بفرست. ولید ابن عقبه تو برو، گفت نه من چی کارم این وسط، کجای حکومت مال منه، قرار چی به من برسه. این طرف ببینید، اون طرف عمار و مالک و حاشه مرغال هم میان وسط حلم مبارز میتروند، میگن ما میخواییم کشته بشیم. اصلا روحیه ها رو ببینید، این طرف حاشه مرغال، اصلا مرغال مثل تیز تک، مثل این که بگن گردباد، طوفان، اصلا اسمش میومد لرزه به اندامشون میافتاد. با این حال عمار خودشو به او رسوند، گفت هاشم جون تو برای چه روزی ذخیره کردی؟ بزن به خط. میگه هاشم بن القال میگه با خودم به راوی گفته، به او به شاگردش گفته که با خودم گفتم شاید عمار مثلا جف گرفتتش، پیره مردته ولی چه، میگه برو برو جلو من که دارم میرم، ولی او انگار میگه یه جور دیگه ای حمله کن،
اون جلوتر از منه.
گفتم شاید هم مثلا اینجا تندروی داره میکنه. رفتم محضر امیرالمومنین، تا حضرت دیدم حضرت فرمود هاشم این عمرتو برای کی ذخیره کردی؟ یعنی برای دیدم که عمار با ما فرق میکنه، عمار زبان امیرالمومنین. گفتم آقا دیگه منو نمیبینی مگر جنازه‌ام رو، یعنی میرم میجنگم. از اون طرف هاشم روز عروجشه، هاشم منقال به خط زد و حمله میکرد تا در این سه شبانه روز شهید شد.
شهید شد؟
بله. جنگ به قدری سنگین شد تو این سه شبانه روز که دیگه بعضی جاهای جنگ شبیه طنز شده گزارش ها، یعنی اول که دور از هم بودن خب تیر و فلان، وقتی نزدیکتر شدن نیزه پرت میکردن، نزدیکتر شدن سنگ میزدن، نزدیکتر شدن با شمشیر با هم میجنگیدن. آقا شمشیر زدن چقدر، این مسابقات ورزشی و المپیک رو ببینید، 3 دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه نمیتونن مثلا دو تا کشتی گیر 4 ساعت و نیم کشتی بگیرن،
2 دقیقه کشتی میگیرن نفس میافتن.
حالا شما ببینید سه شبانه روز این همه جمعیت، برای همین تعداد کشته ها خیلی بالا رفت. حضرت فرمود که سرانتون بیان حلم مبارز بتلن جنگ تمام شه، چون اونها ترسو بودن،
اونا جلو نمیومدن.
میدونید که آبروش رفت، بصر ابن هرتا آبروش رفت، خیلی ها اونجا اون اتفاق یار امراض افتاد و تو سریال امام علی هست، حالا چند نفر افتاد تو امیرالمومنین میدن، هر جور شده چون میدونستن امیرالمومنین سلام الله علیه معیارش دینه، اگر او برهنه باشه بر میگرده روی مبارکشو بر میگرده و او میتونه فرار کنه. این آقایی و کرم حضرت دیگه، یعنی یه نفر اینجور خودشو ذلیل کرده، عملا کشته خودشو. آدم کشته بشه بهتر از این که اینطور بیابه رو بشه. بذار حضرت رو بر میگرده، تلاش میشد جنگ خاتمه پیدا کن، اما دیگه نوشتن این شمشیرها، دیگه انقدر شمشیر زدن، دیگه شمشیرها شکست، نیزه ها از وسط شکست، تیرها تمام شد، دیگه حال این که سنگ بلند کنن پرت کنن نداشتن، زمین پر از کشته و زخمی بود. عدی بن حاتم اومد محضر امیرالمومنین، گوه آقا هر جا پا گذاشتم زمین تا به شما برسم پا رو شکم و بدن کسی گذاشتم،
از بس که فرش بله. کشته ها
فرش کشته ها و مجروحین شده، چی کار باید بکنیم؟ از اون طرف نوشتن انقدر دیگه اینا وقتی شمشیر میزدن دیگه شمشیرها شکست، دیگه حال اصلا دست دیگه بالا نمی اومد، دیگه بعضی با دندون به هم حمله میکردن، گاهی دیگه هر دو افتاده بودن زمین، حال نداشتن هم دیگر رو خفه بخوان بکنین. جنگ بود و دیگه توان نبود، جنگ بود توان نبود، یه اتفاقی افتاده.
در واقع تو این شرایط یه جوری شرایط مساوی بوده،
شرایط مساوی نبود. چرا؟ چون که
از باب این که اونا فرمانده هاشون نمی اومدن،
اکثریت اینطوری شده، همه که نشدن، امیرالمومنین که زمین نیفتاده، مالک اشتر که زمین نیفتاده. میگه دیگه، میگه وقتی روزگار سخت بیاد فرق فارس پهلوان با مدعی تفاوتش آشکار میشه. مالک با عده‌ای که نوشتن اینا ویژگان یاران امیرالمومنین بودن، اینها داشتن حمله میکردن، یکی یکی مقاومت ها داشت میشکست، اندکی مونده بود تا خیمه
معاویه.
این که به ضرب المثل میگن 10 ضربه بزنم تا به خیمه برسم و کار تمام بود. این رو نگه داریم چون ممکن نرسیم بحث خستگی در جنگ رو. یه چیزی میخوام امروز بخونم که خیلی آه شریعتی برا من جذاب بود و جانسوز
بفهم.
و این بحث رو بحث بسیار مهمیه، این وسط جنگ، این دو سه روز خستگی که همه میخوان فرار کنن، که این بحث فرار و خستگی از جنگ و عملیات اشعس و اینا رو هفته آینده درس خواهم کرد، عبارت رو دوست دارم متنشم بخونم که این اوج جنگ که شد، خرج عمار بن یاسر الی امیر المؤمنین، اومد محضر امیر المؤمنین عرض کرد یا اخا رسول الله، ای برادر پیغمبر، اتأذن لی فی القتال، اجازه بده منم برم میدان، یعنی به عنوان فرمانده حمله کنم. حضرت فرمود مهلا رحمك الله، صبر کن. نمیخواست امیر المؤمنین از دست بده مالک رو، عمار رو، دقایقی گذشت، ساعتی گذشت، اومد دوباره گفت آقا بذار من برم. بار دوم همینو حضرت فرمود. بار سوم که گفت دیگه عمار کنه، دیگه آقا وقتش شده، کنه انگار صدای پیغمبر رو دارم میشنوم، بذار برم. وقتی اینو شنید فبکا امیر المؤمنین علی علیه السلام، حضرت شروع کرد گریه کردن. به عمار نگاه کرد، عمار عرض کرد آقا انه الیوم الذی وصفه لی رسول الله، اون روزی که پیغمبر به من فرمود اون روز تو باید به علی خدمت کنی صلوات، امروزه، من دارم میبینم. تا اینو گفت امیرالمومنین از پیاده شد و فرمود که یا ابل یقظان، کنیه عمار، جزاک الله ان الله و ان نبیه خیرا، خدا به جزای خیر بده از طرف خدا و رسول، نعم الاخو کنت، عجب برادر خوبی بودی،
به به به،
نعم الصاحب کنت، عجب یاوری بودی. ثم بکا و بکا عمار، امیرالمومنین شروع کرد گریه کردن، عمار هم گریه کرد. بعد گفت به به، ثم قال یا امیرالمومنین، گفت آقا جان یا امیرالمومنین، والله ما تبعتو که الا ببصیره، من همین که فقط رفیق باشم نیومدم اینجا تو 90 و چند سالگی، من با بصیرت اومدم. پیغمبر من فرمود روز خیبر ای عمار فتنه ای بعد از من رو خواهد داد، اون روز فتبع علی، فقط از علی پیروی کن و حزب علی، فانه مع الحق والحق معه، حق با اوست، او با حق، و ستقاتل الناکثین والقاستین، تو با ناکثان اهل جمل و قاستین شامیان می جنگیدی، با خوارج نه چون شهید می شدی. فجزاک الله یا امیر المؤمنین ان الاسلام افضل الجزا، و یا امیر المؤمنین خدا به تو جزای خیر بده، ما را هدایت کردی. همدیگر رو در آغوش کشیدن، رفت عمار میدان. بعد انگار همه چیزو که میدونست، یه خورده که تشنه شد وسط جنگ، گفت به من یه نوشیدنی بدید. نوشیدنی که آوردن به او بدن، دید شیر رقیق شده است، یه گفت الله اکبر، پیغمبر به من فرمود آخر و شراب کمن دنیا ضیاهن من لبن، آخرین نوشیدنی تو در این دنیا شیر رقیق شده است، پس من دیگه آغوش پیغمبر
تعبیر شد.
بله، عمار شهید شد، متاسفانه سر او را از بدن جدا کردن. حالا اینو جلسه بعد خواهم گفت که چه ولوله‌ای در سپاه شام افتاد. امیرالمومنین تو اون سختی و درگیری شدید نبرد، وقتی دید عمار نیامده، چند ساعتی گذشت، شروع کرد بین کشته‌ها پیدا کردن عمار.
الله اکبر.
بالا سر عمار رسید، عمار رو دید، سر او رو به آغوش کشید، شروع کرد گریه کردن. بالای سر او شعر سرود امیرالمومنین، یه بیتش معناش اینه که ای روزگار قدار، هر کسی رو که علی دوست داره از او گرفتی، یه روز فاطمه هم رو گرفتی، یه روز امروز عمار. سلام الله علی اصحاب امیر المؤمنین، و در رأسشون عمار ابن یاسر سلام الله علیه.
سلام الله علیه. خیلی ازتون ممنونم، متشکرم، نکته های خوبی رو شنیدی. فرصت داریم مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم؟ خیلی خوب، قرار تلاوت روزانه قرآن کریم انشاءالله حسن ختام برنامه امروز ما خواهد بود. دوستان عزیزم صفحه 6 قرآن رو تلاوت خواهند کرد، اشاره قرآنی رو حاجی کاشانی خواهند فرمود، من قرآن رو بدم خدمتون، ما انشاءالله حسن ختام برنامه‌مون نکته قرآنی امروز رو از زبان شما علام داشتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره مبارکه که بقره صفحه ششم که امروز انشاءالله تلاوت خواهد شد، نکات فراوانی است که من دو سه تاشو فقط مختصرا اشاره خواهم کرد. یک، اینکه حضرت حق جل و علا به ملائکه می‌فرماد که انی جاعلن فی الارض خلیفه، یعنی من روی زمین خلیفه قرار خواهم داد، خداوند بخواد خلیفه تعیین کنه. آی شریعتی، حضرت آدم علی نبی نواله و علیه السلام، قهرمانان توحید، حضرت نوح سلام الله علیه، حضرت ابراهیم علیه السلام، تا گل سرسبد هستی خاتم انبیا، اینها امیرالمومنین، اینا خلفان. اگر خلیفه رو ما بخوایم تعیین کنیم، کتابی انشالله وقتی میارم خدمتتون بعضیا ببینن که 2019 یعنی سال پیش در شبه قاره هند کتاب چاپ کردن در خلافت یزید رحمه الله. یعنی اگر بشر با پیروی ابلیس بخواد جانشین تعیین کنه، اینقدر سطحش میاد پایین، اینقدر شأنش میاد پایین که برای یزید میگه خلیفه رحمه الله، خدا بخواد خلیفه تعیین کنه، سلسله جبال بزرگان اعلام هدایت در تاریخ بشریت انبیا و اوصیا رو تعیین میکنه. این آیه اوله. آیه دیگری هم داریم که بسیار مهمه و اونم اینه که البته همه این صفحه من به آقای رکنی عرض کردم که این صفحه رو میشه چند ساعت رو همین بحث کنم. آیه اول رو گفتم، یه رکن از آیه آخر بگم که
بفرمایید کمتر از یک دقیقه فرصت.
آیه آخر اینطوریه که فتلقا آدم من ربهی کلمات، خداوند به حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام کلماتی رو القا کرد. در روایات هست هم مسلمین شیعیان و غیر شیعیان نقل کردن که این کلمات چی بود از آدم وقتی میخواست توبه کنه، چون میدونید در آیه 35 اینجا هست، در سوره طه هم هست، خداوند خطاب میکنه که هر چه میخوای اینجا بخوری بخور، همه نعمت ها فراهمه، به این شجره کار نداشته باش. چه شد که او فراموش کرد؟ یعنی اینقدر اثر ابلیس در اون شرایط زیاده. حالا خدا میخواد توبه او رو بپذیره، او واسطه لازم داره. در روایات مسلمین شیعیان و غیر شیعیان هست که خداوند نام مبارک 5 تن رو از پیغمبر اکرم و صدیقه طاهر امیرالمومنین حسنین علیهم السلام رو به او آموزش داد. خود خدا هم آموزش داده، میخوام بیارمت، ولی برای اینکه توبه کنی این اسامی رو باید به زبان بیاری و او با اون جملاتی که دعاهای مختلفی اون مثل یا فاطر به حق فاطمه،
یا
قدیم الاحسان به حق الحسین، اون کلمات خداوند توبه رو پذیرفت. خداوند انشالله توبه ما رو هم به برکت بیان این آیه شریفه انشالله امروز ما رو از تائبین قرار بده
انشالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. صفحه 6 قرآن کریم رو امروز دوستانم تلاوت خواهند کرد تا فردا که انشالله به حضور آقای عباسی مهمان لحظات ناب و نورانی شما خواهیم شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. متشکرم ازتون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد.